یا الله. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل محمد الائمة و المهدیین و سلم تسلیما کثیرا و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه انصار امام مهدی سلام الله علی و محققین و شنوندگان عزیز و ارجمند. در خدمت شما هستیم با هفتمین جلسه از سلسله دروس حجت شناسی قرآنی. در جلسات گذشته به ترتیب بحث روش پژوهش قرآنی و جایگاه قرآن در منظوم معرفت دینی، بحث دوم بحث قاعده عام استخلاف، اینکه زمین هرگز از حجت و رسول خالی نیست، و بحث بعدی اینکه قانون معرفت حجت ابتدا نص تشخیصی یا همون وصیت رسول به رسول قبل، حجتی به حجت قبل، بعد علم به آنچه که او برای هدایت درباره دین خدا نیاز داره بهش، و بحث دعوت به حاکمیت خدا، و اخیراً بحث شهادت ملکوتی خداوند از طریق رؤیا و مکاشفه مطرح شد، بحثایی که در جلسات قبلی عرض کردیم، و همچنین موضوع معجزه رو تا حدودی بهش پرداختیم. معجزه یکی از مؤیدات دعوت خلیفت اللهه، اما غالب انبیا معجزاتشون معجزات ملکوتیه، آیات ملکوتیه، نه آیات ملکی. دلیلش هم به اختصار اینه که انبیا آمدن مردم رو از عالم ملک و طبیعت به سمت غیب، به سمت ملکوت، به سمت آسمان راهنمایی کنن، نیامدن که همه چیز رو در عرصه فیزیک و شیمی و زیست شناسی خلاصه کنن و بگن دلیل ما هم از سنخ همین عالم طبیعت هست. بنابراین معجزاتی هم که از سنخ عالم طبیعت آوردن معجزات قاهره نبوده، بلکه معجزاتی بوده که درش لبس بوده، احیانا متهم به سحر و جادو می شدن یا می گفتن این کار کاریست که مرتازان هم انجام میدن، تفاوتی با اونها نداره. اون هنگامی که معجزه قاهره آمده، معجزه قاهره دیگه مجال و ساحتی برای ایمان به غیب باقی نمیگذاره و در نتیجه همراه با عذاب برای قوم تکذیب کننده است. این خلاصه بحث قانون معرفت حجت بود در جلسات قبل. اما بحثی که در این جلسه خدمتتون هستیم بحث آیاتی است که در قرآن کریم به طور خاص علاوه بر اینکه این قاعده عام شناخت حجت رو بیان کرده در قرآن کریم در مواقع متعدد، آیاتی از قرآن کریم که به طور خاص بر امر مهدی اول دلالت می‌کند. مهدی اول آیا در قرآن کریم با اسمش و اوصافش بهش دلالت شده یا نه؟ یک نکته رو به عنوان مقدمه در اینجا عرض بکنیم و اون که گاهی وقتا این شبهه از ناحیه وهابیت مطرح میشه. بسیار شنیدین رو میگن آقا این 12 امام مگه اصل دین نیستن؟ بله اصل دینن، اصلا امامت اساس دینه. خب پس چرا در قرآن کریم نه به اصل امامت تصریح شده و نه به اسم 12 امام؟ پاسخ این شبهه و در حقیقت مغالطه خیلی سخت نیست. اولا ما در جلسات قبل خیلی روشن و واضح اثبات کردیم که قرآن کریم شهادت میده هر زمان حجت و خلیفه‌ای در زمین هست، یک، و قانون شناخت اون حجت رو هم بیان کرده، او با نص و علم و دعوت به حاکمیت خدا میاد، دو. پس در نتیجه لازم نیست قرآن کریم اسم از ائمیت ها برده باشه لزوما. مگر قرآن کریم اسم از همه انبیا برده؟ خب این که اسم از فرض بفرمایید 124,000 نبی یا 144,000 نبی نبرده، یعنی اونها نبی نبودن؟ نه، قانون کلی رو بیان کرده، راه شناختن مصداق رو هم بیان کرده و یعنی همه چیز رو بیان کرده. خب اما پیغمبر اکرم هنگامی که آمد، امیرالمومنین سلام الله علیه وصی خود رو معرفی کرد و در قرآن کریم آیاتی که اشاره بر امر امیرالمومنین داره یا آیاتی که مربوطه به معرفی حضرت امیر سلام الله علیه در قدیر هست، حسب تفاسیر شیعه و سنی، روایات متعدد و متواتر شیعه و سنی کم نیست، لذا اونها هم اعتراف دارن اجمالا به این. خب امیرالمومنین رو کسانی که شناختند و ایمان و اعتراف به حقانیت او و ولایت او داشتند. طبیعتاً از امیرالمومنین سوال می‌پرسن وصی شما کیست؟ همینجور تا امام دوازده. پس این قرآنی بیان شده. اما کسانی که او رو نشناختن، خب خانه از پایبست ویران است، خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا میرود دیوار کج. اما صحبت در اینجاست که از امام مهدی حضرت محمد ابن الحسن سلام الله علیه یک فترتی از ائمه شرک گرفته که روایات اهل بیت به این اشاره کرده، غیبتی دارد او و بعد از غیبت کسی می آید، مهدی اول می آید، یمانی می آید، با الفاظ مختلف به او اشاره کردن. خب او که میاد دیگه نمیتونه بگه آقا امام قبل منو معرفی کرد، همین الان ناکن اینجاست. چرا؟ چون امام قبل او اصلا فرقی نداره، چه خود حضرت حجت بیاد چه فرستاده حضرت حجت، امام مهدی اول. اگه خود حضرت حجت سلام علیه بیاد، خب او بعد از یک فترت طولانی مدت هزار و اندی ساله میخواد به چی استناد بکنه؟ بگه پدرم منو معرفی کرد، یا پدرت کجاست؟ ما برگردیم به هزار خورده سال قبل، مثلا فیلم اون موقع رو بگذاریم، پدر شما معرفی کرده. ببینید فترت یک شرایط خاصی ایجاب میکنه. پس فرقی نداره که خود حضرت مهدی سلام علیه بیاد یا مهدی اول، در هر دو صورت وقتی میاد چون بعد از فترت آمده دیگه نمیتونه بگه قبلی به من اشاره کرده. حد اکثر میتونه بگه قبلی گفته که بعد از من وصی من محمده. خب بسیار خب، از کجا معلوم شما هستیم و محمد؟ آیا یک جوان میتونه اثبات بکنه که من جوانی هستم 1200 ساله و نام محمد بن حسن علیه السلامه، در حالی که نه شناسنامه داره نه کارت ملی داره؟ ببینید، و همینطور مهدی اول، مهدی اول فرزند امام مهدی، خب امام مهدی در غیبت بوده، وقتی مهدی اول میاد آیا اون میتونه بگه که پدرم منو معرفی کرده؟ خب پدرت کجاست؟ پدر در غیبته، چطور برام اثبات بشه؟ بنابراین اون حجت و رسولی که بعد از فترتی از انبیا یا ائمه میاد یک شرایط خاصی داره برای معرفی خودش. او باید یک نص روشنی داشته باشه که دلالت بکنه بر او. مثلا پیامبر قبلی، امام قبلی یا ائمه قبلی او رو با اسمش و اوصافش جوری بیان کرده باشن که اولا کسی مدعی اون نص نشده باشه و ثانیا اون نص و روایات و نصوص دور او، حول او، اون اوصافی رو که معرفی میکنه دقیقاً بر این شخص منطبق باشه. این میشه نص تشخیصی. و نصی از رسول قبل آورده باشه، نصی از خلیفه قبل آورده باشه که اون نص روش مهر و امضا شده باشه که کسی رو گمراه نمیکنه. این راه شناخته خلیفه است که بعد از فترت میاد. همچنان که در مورد پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم دیدیم، اینو در قرآن کریم بهش اشاره میکنه، تصریح میکنه که میفرماد الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل، آنها که تبعیت میکنند از رسول نبی امی که او را مییابند که نوشته شده است در تورات و انجیل. یعنی میاد با یک نصی از سمت تورات و انجیل. اما رسولی که بعد رسول بعد قبلی هست یا وصی رسول قبلی هست دیگه نیاز نداره که نصی از کتاب آسمانی بیاره با این اوصاف، چون حجت قبلی رو معرفی میکنه. اما حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم چون بعد از یک فترت آمده، یک فترت یعنی خلاء طولانی مدت، طبق نظر روایتش 400 سال، طبق نظر روایت اهل سنت 700 سال، دیگه نمیتونه بگه حضرت عیسی ناکنید منو معرفی کرد. خب نه حضرت عیسی رو میشه نه حضرت محمد رو، او با یک نص قطعی میاد. خب این موضوع فترت و او در یک زمان میاد که هیچ کس دعوت به حاکمیت خدا نمیکنه، چون اصلا کسی مصداق حاکمیت خدا نمیشناسه. پس او وقتی تنها کسی است که دعوت میکنه به حاکمیت خدا، دعوت میکنه به تبعیت و اطاعت و بیعت از آن کسی که خداوند او رو معرفی کرده با نص تشخیصی، این میشه یک دلیل روشن برای او. او در زمانی میاد که خبری از علم نیست، بلکه مردم ما بین جهل و وهم و ظن و گمانند. پس در نتیجه وقتی او علم میاره این دلیل روشن نیست. خب الان این بحث رو برای چی عرض کردم؟ برای اینکه ببینیم مهدی اول چون بعد از فترت از ائمه میاد اصلا اهمیت نداره اینجا که بعد از فترت خود امام مهدی بیاد یا مهدی اول. البته طبق احادیث و همچنین طبق قرآن که الان میخونیم خواهیم دانست که اون کسی که بعد از فترت میاد خود حضرت صاحب زمان امام محمد بن الحسن المهدی علیه السلام نیست، بلکه فرزند و وصی و فرستاده او مهدی اول احمد علیه السلام. اما اصلا این خیلی مهم نیست، اهمیت نداره در اصل موضوع. مهم اینه که او چون بعد از یک فترتی میاد ای باید یک معرفی نامه قطعی داشته باشه. پس ائمه چرا در قرآن به صراحت نامشون ذکر نشده؟ چون نیاز به این نداشتن. اونا حد اکثر استدلالشون به قرآن کریم این بوده که میگفتن قرآن میگه هر زمان حجتی در بین خلق هست، درسته؟ امام این قاعده عام و امام هم با این وسیله شناخته میشه، درسته؟ و این آیات هم در مورد اینه که امامت در آل محمد، درسته؟ خب مدعی دیگه نداشته غیر از خودشون. یعنی با همین استدلال و با همون علمی که اونها به محکم و متشابه قرآن داشتن، ولی اینکه ذره ای از اون رو اظهار میکردن، همچنان که در حدیث داریم که تمام انبیا و حجت ها دو حرف از حروف علم رو آوردن و قائم 25 حرف دیگر میاره که میشه 27 حرف. ائمه اطهار علیهم السلام چون در فترت نبودن نیازی نداشتن به استدلال کردن به نصی از قرآن یا تورات و انجیل. اما پیغمبر اکرم نیاز داشته چون بعد از فترت آمده و مهدی آخر زمان هم نیاز به این استدلال داره برای شناخت او، چون هم بعد از فترت میاد. این بحث رو قبلا مطرح کردیم در رابطه با همین آیه که الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل. امام صادق علیه السلام فرمود هو النبي والوصي والقائم. آن نبی رسول امام، نبی رسول امی که در تورات و انجیل نوشته شده است، حضرت فرمود او پیغمبر است و وصیش امیرالمؤمنین و قائمه. حالا چرا در تورات و انجیل فقط این سه بزرگوار ذکر شدند؟ پیغمبر و امام علی و قائم آل محمد. پیغمبر و امام علی چون دو حجتی بودن در اون زمان که همزمان با هم بودن، بعد از فترت آمدن و امیرالمومنین شاهد بر حقانیت دعوت رسول الله بود و امت به حسب ظاهر در مورد پیغمبر اجماع کردن، بر قبول کردن که رسول الله، در مورد امیرالمومنین اختلاف کردن. امه یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیه یختلفون، که این در اون زمان مستاقش امیرالمومنین بود. مردم از چه چیز پرسجو میکنن؟ در رابطه با آن خبر عظیم، آن خبری که در موردش با هم اختلاف داره. این نبأ در اون زمان وجود مقدس امیرالمؤمنین بود، لذا او نیاز داشت به این که احتجاج بکنه، اونها به نص تورات و انجیل، و این کارو کرد. مهدی اول که بعد از فترت میاد همینطوره، او با یک دعوت جدید میاد، همونطور که در روایت اهل بیت آمده ید او ناس دعان جدیدا، یعنی به امر جدید، یک امر جدید، یک ولایت جدید میاره، دلیل جدیدی باید بیاره که از مردم پنهان بوده. قبلا خوندیم در مباحث مربوط به نس که حضرت نوح سلام الله علیه وقتی نس آورد برنا بیانه آورد، فهمود امیت علیکم، این نس و بیانه که من آوردم بعد از یک فترت این از شماها پنهان بوده، امیت علیکم یعنی شما کور بودید و ندیدید، این از چشم شما پنهان بوده. نسل جدید آورد، این نسل جدید نه اینکه نسل نبود و او آورد ساخت از خودش، نه، این نسل بوده ولی کسی متوجه اون یا متوجه سر نهفته در اون نشده. مهدی اول هم همینطور است. خب حجت است بر تمام مردم زمین. از اون طرف در مباحث امشب خواهیم دانست که او میآید انذار میدهد از یک عذاب سراسری فراگیر عام برای همه مردم زمین. به تبع چون عذاب زمان او عذاب فراگیر و همگانی هست، او حجتش رو هم به صورت همگانی باید همه بر همه مردم تمام کنه. یعنی چی؟ یعنی بر یهود و نصارا و مسلمی، شیعه و سنی و حتی غیر از اینها. خب برای شیعیان باید با احادیث اهل بیت حجت رو تمام بکنه، بر اهل سنت باید با احادیث اهل سنت حجت رو تمام بکنه. به طور مشترک شیعه و سنی یک وجه مشترک دارند و اونم قرآن کریمه، که هر دو معتقد هستن که این کتاب کتاب خداست، کلام خداست، باید با قرآن استدلال بکنن. این باید که البته عرض میکنیم، یک نکته هم داخل پرانتز بگم، هیچ بایدی در مورد خلیفه خدا نیست، کما اینکه سید احمد الحسن سلام الله علیه در کتاب عقاید الاسلام اینو به روشنی بیان میکنه که با وجود خلیفه خدا او خودش حجت دیگه نیاز نیست یک حجتی امام کنه. این که خداوند حجتی به او میده این یک حجتی است بر حجت، یعنی حجت اضافی است، یعنی به صرف وجود داشتن حجت مردم وظیفه‌شونه که متصل با خدا باشن، متصل با غیب باشن و بدون اینکه خود چرت و معرفی بکنه اونو بشناسن. اما مردم این کار نکردن، مردم در این زمینه کوتاهی کردن، خداوند منت میگذره برایشون دو مرتبه و برای اینکه کسانی که از اون مرحله پایین ترن و بیشتر در ظلمات منغمر هستن اونها رو نجات بده، حجت های به دست اون میده که اون قانون معرفت حجت. خب پس این باید که میگیم در این فضا داریم میگیم باید. او باید دلیلی از قرآن بیاره برای عامه مسلمین، حجت برای اون تمام بشه. بگه با همون چیزی که شما حقانیت دعوت محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو شناختی رو تصدیق کردید، با همون قاعده و با همون روش حقانیت من رو هم باید تصدیق کنید. او بر اهل انجیل، بر نصارا، بر ترسایان، مسیحیان باید دلیل از انجیل بیاره و آورده. او بر کلیمیان، موسویان، یهودیان باید دلیل از تورات بیاره و آورده. خب دیگران که اهل ادیان ابراهیمی نیستن، موحد نیستن، دین ندارن، اصطلاحاً دین توحیدی، اونا چی؟ در عربی به اینا میگن علمانی، یعنی همون سکولارها، همون در حقیقت روشن فکران. اون کسانی که سکولارن، لیبرالن، اصلا کاری به مباحث دین ندارن، اونا مقیاسشون و ترازوشون علم روز تجربیه. او علم روز تجربی رو هم اظهار میکنه، یک در حقیقت کالای عرضه میکنه که در همون مقیاس اونها اون علم برتره و دست برتره. میگه اگر شما معتقد به شایسته سالاری هستید و اون کسی که عالمتر هست رو شایسته تر میدونید برای اطاعت کردن، من عالمتر از داوکینزم، من عالمتر از هاوکینگم، من عالمتر از خدمت شما عرض میکنم که دانشمندان و زیدشناسان و مکتشفان و مخترعان غربی هستم، من عالمتر از داروین هستم. خب حالا اون استدلالی پس عرض کردیم تا حالا چرا مهدی اول با دلیل قرآنی، با نص قرآنی و نص تورات و انجیل به این دلیل بعد از فترت آمده، باید حجت رو همه مردم تمام بکنه. حالا با قرآن کریم مراجعه کنیم. در سوره مبارکه دخان آیت 10 تا 16 آیت کریمه دقت بفرمایید، فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس هذا عذاب الیم ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون انا لهم الذکرى وقد جاءهم رسول مبین ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون انا كاشف العذاب قليلا انكم عائدون يوم نبطش البطشه الكبرى انا منتقمون. فارتقب، پیغمبر مرتقب باش، منتظر باش، مترصد باش روزی را که آسمان دود آشکار می آورد. آسمان دود آشکاری میاره، یعنی یه پدیده چی نیستش که خب برای آسمان همیشه دود داره، گاز داره، بخار داره، نه یه دود آشکاری میاره، یه عذابه. میفهمد یغشن ناس، مردم رو فرا میگیرد. هذا عذاب علیم، این عذابی دردناک است. به تب در ادامه میفهمد ربنا اکشف عنا العذاب، میگن خدایا بردار از ما، بگیر از ما عذاب را. انا مؤمنون، خدایا ما مؤمن هستیم. ببینید این در چه فضاییه؟ این در زمان پیغمبر اکرم اتفاق نیفتاده، این در زمان رسول الله حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم اتفاق نیفتاده. میگه منتظر باشون روزی که آسمان دخان آشکار بیاره، مردم رو فرا بگیره، این عذاب علیمه. بعد مردم میگن ما مؤمنیم، چرا ما رو عذاب میکنی؟ خدایا عذاب نکن ما رو. در زمان رسول الله این اتفاق نیفتاده، بلکه عزیزانی که مطلع هستند از اشراط الساعه، روایاتی که در شیعه و سنی به طرق متعدد و مشهور رسیده، دخان یکی از اشراط الساعه است، از نشانه های قیامت کبرا یا قیامت صغرا، یعنی قیام امام مهدی علیه السلام. روزی که آسمان دخان مبین می آورد، یعنی در آخر زمان، منتظر اون روز باش، این مردم را فرا می گیرد، این عذاب دردناک است. مردم میگن چرا عذاب می کنی؟ ما که ایمان داریم. یعنی این عذاب برای اهل ایمان در آخر زمانه، کسانی که در آخر زمان به اثر ظهار مسلمانن، مؤمنن، شیعه هستند. میگن ما مؤمنیم، چرا عذابمون می کنی؟ آیه بعد می فهمد انا لهم الذکرا و قد جاءهم رسول مبین. انا لهم الذکرا به این صیغه، یعنی کجا شما مؤمنید؟ کجا شما متذکرید به یاد خدایید؟ در حالی که واو حالی است، قد جاءهم رسول مبین، در حالی که فرستاده آشکاری آمده براتون، یه فرستاده آشکار براشون اومده. خب چیکار کردن اینا فرستاده آشکارو؟ ثم تولوا عنه، پشت کردن به او، اعراض کردن از او. و قالو، حالا فقط پشت کردن، نه، تهمت و توهین. و قالو معلم و مجنون، و گفتن این تعلیم داده شده است، دست آموخته است، گماشته است، معلم و مجنون. اینو بهش آموزش دادن، فرستادنش اینجا واسه اختلاف و تفرقه. مهره انگلیس، مهره وهابیت، مهره حزب بعث، مهره اسرائیل، مهره آمریکاست، مهره روسیه است، فلان فلان. این هست میگن معلمه، این آموزش داده شده است، کارش همینه که بیادین فتنه بکنه. مجنون، دیوانه یا جن زده است. دقت کردید؟ قرآن کریم از یک عذاب در آخر زمان خبر میده، میگه منتظر اون روز باشید، آسمان دخان آشکار میآورد و این عذاب علیمی است برای مردم. مردم میگن ما مؤمنیم، چرا عذاب بشیم؟ خداوند میفهمد که چجور شما مؤمنید در حالی که یک فرستاده آشکار آمده، بهش پشت کردید، بهش تهمت و توهینم زدید. بعد میفهمد ما این عذاب رو مدت کمی بر میداریم، انکم عائدون، دوباره شما همین کار میکنید، شما عبرت نمیگیرید، نمیفهمید که این عذاب برای تکذیب اون رسوله. بعد در نماش میگه یوم نبطش البطشت الکبرا انا منتقمون. بطش یعنی پا به زمین کوبیدن. اون روزی که اون بزرگترین کوبیدن زمین رو انجام بدیم، آن روز ما انتقام گیرنده هستیم از شما. چرا انتقام میگیریم؟ به خاطر تکذیب آن رسول در آخر زمان. این در مورد یک عذاب صحبت میکنه و این عذاب به خاطر تکذیب یک رسوله، اونم در آخر زمان. آیا ممکن هست عذابی بیاید برای مردم بدون فرستاده شدن رسولی؟ نه خیر، اینو قبلنم فکر کنم عرض کردم تو جلسات گذشته. دلیل روشن سوره اسراء آیه 15 میفرماید و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. ما هرگز معذب نبودیم، عذاب کننده نبودیم، قومی را عذاب نمی کردیم مگر اینکه رسول بفرستیم. باز در جای دیگه قرآن کریم میگه فکذبوا و فاهلکناهم، آنها آن رسول را تکذیب کردن، فاهلکناهم، به خاطر همین ما هلاکشون کردیم. ما عذاب کننده نبودیم تا اینکه رسول بفرستیم. پس یک رسولی در آخر زمان برای فرستاده شده، اینا به سبب تکذیبش گرفتار عذاب میشن. خب میدونیم دخان از علامات قیام قائمه و این از اهمیت ها رسیده، در احادیث اهل سنت هم است و این مقترن با یک رسوله، با یک فرستاده. یک فرستاده می آید قبل از قیام قائم، مردم به خاطر تکذیبش گرفتار عقوبت میشن. حالا سوال میپرسیم که این رسول مبین چه کسی است؟ این رسول مبین یعنی دلیل آشکار داره. عرض کردم دلیل آشکار به چه معناست؟ یعنی دلیل داره در قرآن، دلیل داره در تورات، در انجیل، در احادیث شیعه، در احادیث سنی، برای علمانی ها، سکولار ها، علمی ها دلیل داره، دلیل آشکار داره. حالا ما از قرآن کریم سوال میپرسیم ای قرآن، آیا جای تو آن رسول را معرفی کردی؟ آن رسول چه کسی است که مردم در آخر زمان به خاطر تکذیبش در حقیقت گرفتار عذاب میشوند؟ سوال اولی که اینجا مطرح میشه برای همه مخاطبین و شنوندگان ارجمند اینه، میگن اگر رسولی قرار در آخر زمان بیاد، پس یعنی پیغمبر اکرم خاتم الانبیا و خاتم الانبیا نبوده، در حالی که خودش میفرماد لا نبی بعدی. یعنی چی؟ پیغمبر اکرم مگه خاتم انبیا نبود؟ مگه شریعت و آخرین شریعت نبود؟ مگر کتاب و آخرین کتاب نبود؟ پس این رسول در آخر زمان یعنی چی؟ یه توضیح مختصر بدم اینجا. ببینید عزیزم، رسول یعنی فرستاده. فرستاده، اون فرستاده مستقیم خداوند، بله، انبیا الهی و آخرینش حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اما فرستاده ها اختصاص بین ها ندارند. و بحث خاتمیت پیغمبر اکرم هم حالا در کتاب نبوت خاتمه سید احمد الحسن علیه السلام اینو مطالعه بفرمایید، خیلی قشنگ توضیح داده که در مورد پیغمبر اکرم میگه الخاتم لما مضى والفاتح لمستقبل. بله، پیغمبر ختم دهنده رسالت های گذشته بود و آغازگر و گشایش کننده و باز کننده رسالت های آینده. یعنی پیغمبر اکرم مرسل بود و مرسل بود، فرستاده خدا بود و از اون طرف خودش هم فرستنده فرستاده های بعدی خودش، یعنی حجت های بعدی از سمت رسول الله فرستاده هستند، اونا فرستاده های پیغمبر خدا هستند. خب پس در نتیجه حجت های خدا یا اقلن بعضی از حجت های خدا مرسلن، این شأن رو دارن که فرستاده می فرستن. اون وقت اون فرستاده حجت خدا هم فرستاده خدا حساب میشه. دلیلش دقت بفرمایید اینجا رو. خدای متعال در سوره مبارکه یاسین آیه 14 از دو فرستاده و سپس فرستاده سوم خبر میده. دقت کنید، میفرماد اذ ارسلنا الیهم اثنین فکذبوهما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون. وقتی که ما برای آنها به سوی آنها دو نفر را فرستادیم، پس آن قوم آن دوتا رسول را تکذیب کردند، پس ما محکم کردیم با فرستادن سومی. آنها گفتند ما به سمت شما فرستاده شدیم. سوره یاسین آیه 14. دقت بفرمایید عزیزان، آنها یعنی شهر انطاکیه در ترکیه. خب اون فرستاده ها برشون چه کسانی بودن؟ اون فرستاده ها فرستاده های مسیح علیه السلام بودن، دو نفر از حواریون بودن. فرد سومی هم که رفت تا محکم بکنه اون دعوت رو، اون شمعون و صفا بود، اون هم فرستاده سوم حضرت مسیح علیه السلام بود. یعنی این سه بزرگوار فرستاده های سید المسیح عیسی ابن مریم علیه السلام بودن، اما خداوند میگه ما فرستادیم. حالا چرا؟ دلیلش خیلی مهمه، چون حضرت مسیح علیه السلام خودش کلمت اللهه، روح اللهه، او کار رو به اجازه و اذن و هوای خودش انجام نمیده. وقتی او کسی رو میفرسته این خدا فرستاده او رو. این مقدمه تو ذهنتون باشه. پس در نتیجه خداوند خبر میدهد که در آخر زمان عذاب فراگیری میاد، اقلش این عذاب دخانی که دیگه کسی نمیتونه منکرش بشه، چون تواتر خبر در بین فریقین شیعه و سنی و ظاهر قرآنی داره نمیگه که در آخر زمان عذاب دخان میاد فراگیر، مردم رو اذیت میکنه، مردم رو هلاک میکنه، و این به خاطر فرستاده شدن یک رسوله که مردم تکذیبش کردن و توهین بهش کردن. حالا اگر ما بخوایم بحث رو گسترش بدیم، فقط عذاب دخان نیست، سفیانی عذابه، دجال و حمله او به مناطقی از کشورهای اسلامی خاورمیانه عذاب بسیار دردناکی است. خسف که فقط مخصوص بین مکه و مدینه نیست، طبق احادیث داریم خسفون بالمشرق و خسفون بالمغرب، زمین دهن باز میکنه و مردم رو میبره، یعنی در حقیقت شکافته شدن زمین در مشرق و مغرب، این عذابه. خشکسالی، قحطی، زلزله، سیل، رانش زمین و و و و و, و تمام اینها عذابه. این عذابهای نابود کننده خانمان برافکن در آخر الزمان که اخبار و احادیث در رابطه با این و حتی آیات قرآن ما رو به قطع و یقین میرسونه که این عذابها در آخر الزمان خواهد بود اجمالاً. خب این عذاب هم قرآن کریم میگه اگر ما رسول نفرستیم عذاب نمی کنیم. خب رسول کیه؟ میدونیم که پیغمبر اکرم آخرین رسول خدا بود، پس در نتیجه این رسول در آخر زمان فرستاده مستقیم خداوند نیست، بلکه فرستاده حجت خداست. بحث بعدی، خب کدوم حجت خدا در اون زمان زنده هست که فرستاده بفرسته؟ دیدیم حضرت مسیح وقتی سه نفر رو فرستاده برای انطاکیه برای تبلیغ، خداوند میگه ما فرستادیمشون. ما میدانیم، حالا استدلال قرآنیش باشه برای وقتی که یک فرصت شد، قطعاً و یقیناً فردی از آل محمد زنده بوده در تمام این سالها و زنده است امروز و او امام اهل زمینه و او وجود مقدس حضرت محمد ابن الحسن المهدی ارواحنا و ارواح العالمین له الفداست. دلیل قرآنی محکم، دلیل روایی محکم از شیعه و حتی از اهل سنت داریم براش، الان موضوع بحث ما این نیست. پس امام مهدی علیه السلام و ارواحنا له الفدا حجت زنده است تا زمان قیامش. بعدش چه اتفاقی میفته، حالا 7 سال یا 19 سال یا چقدر حکومت میکنه، بعدش چه میشه، بحث جای خودشه داره. از اون طرف به قطع و یقین میدانیم حضرت عیسی علیه السلام زنده است، رفع داده شده، ولیکن او رو نکشتند بلکه شبیه او رو کشتند، شبیه او رو به صلیب کشیدند. حضرت عیسی زنده است و همچنین حضرت الیاس زنده است. این سه حجت، این سه در حقیقت خلیفه خدا زنده هستند، اگرچه قطعا امام مهدی علیه السلام حجت بر هم است. جالب اینجاست که الیاس یا ایلیا همون رسول موعود برای قوم یهوده. دقت کنید خدای متعال چرا اینا رو زنده نگه داشته برای آخر الزمان، چون مسیح علیه السلام حجت بر مسیحیانه، ایلیا برای یهودیان و حضرت محمد ابن الحسن علیه السلام حجت برای شیعیان. خب حالا این فرستاده‌ای که در آخر الزمان میاد و مردم به سبب تکذیب و توهین و اهانت و تمسخر او گرفتار عذاب دخان و عذابهای مانندهی میشن، این فرستاده کیه؟ فرستاده حجت خدا. کدوم حجت خدا؟ فرستاده امام مهدی علیه السلام. حالا سوال میشه آیا ممکنه امام مهدی یک رسول بفرسته برای دعوت جهانی؟ ببین چون این عذاب جهانیه، این برای یه منطقه خاص نیست، انطاکیه و فلان. بعد حضرت عیسی علیه السلام یه رسول دیگه بفرسته با یه مشروع دیگه، با یه قانون دیگه. بعد ایلیا یک رسول دیگه بفرسته، آیا ممکنه؟ نه خیر. چرا؟ چون امر اونها یکیست و نه تنها امر اونها یکیست، بلکه همه اونها تحت لوای امام مهدی علیه السلام هن. همونطور که در احادیث داریم که امام مهدی علیه السلام که میاد، عیسی، خضر، ادریس، الیاس، خدمت شما عرض میکنم، نه همراهش هستن. خب مطلب بسیار مهم، پس تمام اینها یک فرستاده دارند و اون فرستاده اینها فرستاده خدا حساب میشه و مردم در آخر زمان به سبب انکار و تکذیب و تمسخر و توهین همین فرستاده گرفتار عذاب میشن. حالا از قرآن کریم سوال میپرسیم آن فرستاده کیست؟ به سوره صف آیه 6 دقت بفرمایید. میفرماید که و اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراة و مبشرا برسول یأتی من بعدی اسمه احمد فلما جاءهم بالبینات قالوا هذا سحر مبین. هنگامی که عیسی ابن مریم گفت ای بنی اسرائیل، من فرستاده خدا به سمت شما هستم. حضرت عیسی فرستاده برای قوم بنی اسرائیل بود دیگه. تصدیق کننده توراتم، یعنی تورات به حق من بشارت میده و منم تورات رو تصدیق میکنم و بشارت دهنده هستم، بشارت میدهم به فرستاده‌ای که از بعد من میآید، نامش احمد است، نامش احمد است. پس هنگامی که برای آنها آن بینات شهادت ها را آورد، شهادت های روشن آورد، گفتن این جادوی آشکار است. به حضرت عیسی گفتن جادوگر، که در جای دیگه قرآن کریم هم داریم که به اون گفتن جادوگر. ببینید عزیزان، نکته خیلی مهم، آیا این آیه شریفه در رابطه با حضرت محمد صلی الله علیه و سلم نیست؟ خب حضرت عیسی بشارت داده به پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد صلی الله علیه و سلم، واضحه، شکی درش نداریم، این بله هست. اما چند نکته رو دقت بکنید. یک، قرآن کریم مانند شمس و قمره. امام باقر فرمود القرآن یجری مجر شمس و القمر. در هر زمان آیات قرآن تأویلی داره، این اولا. دو، نام پیغمبر و اون نامی که از رسول الله معروف بوده و به نام او بشارت دادن محمد هست. در حقیقت نام پیغمبر اکرم در زمین اون نامی که به اون معروف بوده محمده. قرآن کریم هم میگه او به همین نام آمده بوده. میفرماید محمد رسول الله و الذین آمنوا معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون من فضل الله ذلک مثلهم فی التوراة و فی الانجیل کزرع اخرج شطأه فآزره الی آخر. فرماید محمد فرستاده خداست و آنها که با او هستند این گونه هستند، در مقابل کفار محکمند، عزیزان در مقابل مؤمنین ذلیل و خوار و متواضع هستند، سجده و رکوع میکنند. این مثلشان، این حالشان در تورات است. در به چه صورت معرفی کرده؟ میگه محمد. و در انجیل اینطوری. نکته جالب اینجاست که ما شاید بگن بعضیا نه ما از کجا میدونیم، ما که حالا دسترسی به اون اصل نسخه تورات انجیل نداریم. به شما عرض میکنم اگر متعبد به احادیث اهل بیت علیهم السلام باشید، امام رضا علیه السلام در مناظره با جاسلیق نصرانی هم دقیقا به همین عنوان شهادت میده و استدلال میکنه بر حقانیت حضرت رسول. اونجایی که در مناظره با جاسلیق نصرانی فرماید مگر در کتاب فلان، سفر فلان، آیه فلان نیامده خبر از رسولی به نام محمد نداده؟ دقیقا تصریح میکنه به نام محمد. و بعد جاسلیق نصرانی هم که اشکال و ایراد میگیره برای امام رضا، میگه بله ما قبول داریم به نام محمدی بشارت داده شده، اما از کجا معلوم انه محمد کم هادا، که این محمد شما باشه، شاید یک محمد دیگه باشه. بعد امام رضا علیه السلام فرمود احتججتم به شک فهل بعث الله قبله او بعده نبی اسم محمد. اما شما دارید با شک، با احتمال میخواهید برید به با یقین مبارزه کنید؟ یعنی این محمدی که آمد رو شما قبول نمی کنید، میگید شاید بعدن یکی دیگه بیاد، در حالی که نه قبل اونه بعد اون کسی نیامده با این نسل. دقت کنید امام رضا علیه السلام که عالم بود به تورات و انجیل، استناد به اسم محمد کرد نه به احمد. دقت فرمودید. پس پیغمبر اکرم اگرچه نام آسمانش احمد بوده، اما به نام محمد معروف بوده و به نام محمد هم بهش بشارت داده شده. اینم یک نکته. نکته سوم، اصلا کسی که قرآن کریم رو قبول داره دیگه چه نیازی داره به این که آقا قرآن قبول کرده، یعنی حضرت محمد قبول داره، چه نیازی داره به که بگه حضرت عیسی بشارت داده به رسولی از بعد من که نامش محمده یا احمده؟ چه نیازی داره که در قرآن الان بیان بهش بگن حضرت عیسی بشارت داده به بنی اسرائیل که بعد از من یک رسولی میاد که نامش احمده؟ اون خود حضرت محمد رو قبول کرده کسی که این قرآن رو قبول داره. اون کسی که قرآن قبول داره، پیغمبر قبول داره، کتابش قبول داره. پس اصل غرض در این آیه شریفه بشارت دادن به رسولی است که اون رسول اتفاقا فرستاده خود عیسی ابن مریمه. میگه حضرت عیسی بشارت داد به رسولی که از بعد من میاد و نامش احمد هست، در حالی که نام پیغمبر در قرآن که سوره هم داریم به نام پیغمبر چیه؟ محمده، و اهل بیت هم به این نام او رو معرفی کردن در تورات و انجیل. خب پس بنابراین رسولی در آخر زمان میاد و قرآن کریم اونو به صراحت معرفی کرده، حضرت عیسی علیه السلام بشارت میده که رسولی از بعد من میاد نامش احمده. یک نکته این که بعضی ها گفتن، حالا این نکته قابل تأمله، نمیخوام بگم تایید قطعی بکنم، این کلمه من بعدی میگن آقا در قرآن کلمه لغو نداریم. خب اگر میگفت یعتی بعدی، رسولی که بعد از من میاد، خب کفایت میکرد دیگه. اما وقتی میگه من بعدی یعنی از بعد من، خب بعد از حضرت عیسی میشه حضرت رسول محمد صلی الله علیه وسلم، از بعد من یعنی از رسول خدا، یعنی رسولی که از نسل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، از نسل حضرت رسول میاد، از بعدی من، از حضرت محمد. خب پس اون رسول آشکار همون احمد علیه السلام، فرستاده عیسی، فرستاده ایلیا و فرستاده حضرت مهدی علیه السلام. آیا در جای دیگری هم قرآن کریم از این رسول یاد کرده؟ بله. حالا به اندازه اختصار وقت یک نمونه دیگر هم عرض میکنم خدمتتون. در سوره مبارکه جمعه آیه 1-4 بحث دقیق در حقیقت تفسیری و خدمتتون عرض میکنم که ادبیاتی داره، اینجا رو دقت کنید. فرمود بسم الله الرحمن الرحیم یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملك القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین و آخرین منهم لما یلحقوا بهم و هو العزیز الحکیم ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء و الله ذو الفضل العظیم. فرماید تسبیح میگویند مر خدا را آنچه در آسمان ها و زمین است، خدایی که پادشاه است، منزه است، عزتمند است و حکیم است. خب آیه دوم دقت کنید، میفرماید او آن خدایی است که مبعوث کرد در بین امی ها. دقت بفرمایید، امی معناش بی سواد نیست، هر جا که اومد امی بگید یعنی بی سواد. نه خیر، پیغمبر اکرم بی سواد نبود. به حسب الامیین، امیین یعنی اهل ام القرا، همچنان که در احادیث از اهل بیت علیهم السلام رسیده، یعنی اهل ام القرای اون زمان، پایگاه دینی آن زمان که مکه بود، پایگاه دینی آن زمان، یعنی منتظران موعود در اون زمان داره مکه میچرخیدن، میدونستن اون بشارت داده شده از اینجا میاد، مهد دین، پایگاه دین، ام القرا، مادر قریه ها اونجاست. در نتیجه به اهل مکه میگفتن امی، یعنی کسانی که اهل ام القرا، مثلا شما تهرانی که میگه میگن کسانی که اهل تهرانن، امی هم یعنی اهل ام القرا. فرمود اون خدایی است که مبعوث کرد در بین امی ها رسولی از خودشان که برایشون آیات خدا را بخونه و آنها را تزکیه کنه، پاک کنه و به آنها بیاموزد کتاب و حکمت را، اگرچه از قبل در گمراهی آشکار بودند. یعنی ها قبلا توهم دینداری داشتن، میگفتن ما بر ملت ابراهیم، اما چون حجتی در بین خودشون نمیشناختن، همون داستانی که قبلا عرض کردم که گفت موز خوردم، موزش خوب بود، فقط پوست، فقط هستش خراب بود، یعنی اصل دینشون هسته نبوده، امام نداشتن، در فترت بودن. میگن قبلا در گمراهی آشکار بودن، اما خدا در بین همین امی ها رسولی از بین خودشون فرستاد. تا اینجا واضح مشکلی نیست. آیه بعدی یعنی آیه چهارم رو دقت، آیه سوم رو دقت کنید، خیلی مهمه. میفرماد و آخرین منهم، و دیگرانی از امی ها، لما یلحقو بهم، که هنوز ملحق به آن امی های اولی نشدن، و هو العزیز الحکیم.
و خداوند عزیز حکیمه. این آیه و آخرین، من هم دقت کنید عزیزان، آخرین جمع مذکر سالمه که در حالت نصب و جر میشه آخرین، در حالت رفع میشه آخرون. این که آخرین قبلش واو اومده، یعنی آخرین عطف به یه چیزی در جمله قبلی شده. عطف به چه چیزی ممکنه شده باشه؟ دقت کنید، هیچ چیزی پیدا نمی کنید برای اینکه بخواید بهش عطف بکنید. یا باید بگید بعث فی آخرین منهم، یعنی عطف به امیین شده، یعنی خداوند در اهل ام القرا رسولی فرستاد و فرستاده در بین امیهای دیگری که هنوز رفتشون نشده. یعنی چی؟ یعنی در اهل ام القرای دیگری در آخر الزمان هم رسولی میفرسته که لما یلحقو بهم، هنوز وقت اونها نشده، هنوز ملحق نشدند، وقتشون نرسیده. خداوند مبعوث میکنه در بین امیهایی که لما یلحقو بهم، هنوز وقتشون نرسیده، هنوز ملحق نشدند به امیهای اول. یا این که بگید عطف به رسولنه، پس این یا در حالت جره که اگر در حالت جر باشه عطف میشه به فل امیین، چون فی حرف جره، یا اگر در حال نصب باشه عطف میشه به رسولان، رسولن. یعنی چی؟ یعنی بعث فل امیین رسولن و آخرین منهم، خداوند در اهل ام القرا رسولی را فرستاد و رسولان دیگری را میفرسته که هنوز ملحق به اون رسول اولی نشدن، زمانشون نرسیده اون رسولان. خداوند رسولان دیگری هم میفرسته. در کجا؟ در ام القرى آخر الزمان، داخل پرانتز نجف هست، یعنی اون جایی که مؤمنان آخر الزمان منتظر موعودن، دولت قائم آل محمد قطعا در کوفه، در نجف هست و دعوتش هم از نجف آغاز میشه طبق احادیث. خب این رسولی که در بین امیین آخر الزمان فرستاده می شود، از بین آنها براشون آیات خدا رو تلاوت می کنه که اینها قبلا در گمراهی بودن، یعنی در زمان غیبت، در زمان فترت، همون جور که در احادیث آمده که شما در زمانی هستید که امامی نمی شناسید، علمی، هدایی، نوری، کتابی نمی شناسید، چیکار کنیم؟ فهمید در اون زمان چنین کنید، چنان کنید. یعنی در زمان غیبت، زمان تیه شما، سرگردانی شماست. در اون زمان و امکان من قبل لفی ضلال مبین، میگه در یه همچین حالتی در بین امیین آخر زمان رسولی میفرستن. خب باز در جای دیگری در قرآن کریم اشاره به این امر شده، سوره یونس آیه 47 دقت کنید، میفرماید ولکل امتن رسولن فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. هر امتی فرستاده ای دارد، هنگامی که فرستادهشان بیاید بین آنها حکم می شود به عدالت و مورد ظلم و ستم قرار نمی گیرند. خب هر امتی رسول دارند، امت آخر زمان هم امتی هستند، رسول دارند. در حدیثی از جابر از امام باقر علیه السلام رسیده، آدرس روایت تفسیر عیاشی صفحه 119، که درباره این آیه شریفه از امام باقر سوال پرسیده، حضرت فرمودند تفسیرها بالباطن، یعنی آقا یه تفسیر ظاهری داره که برای هر امتی رسول داره، که این قاعده استخلاف عام قرآنیه که در جلسه دوم خدمتتون عرض کردم. اما تفسیر باطنی این آیه اینه که ان لکل قرن من هذه الامه رسولا من آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، این که هر قرنی از این امت، هر سده ای از این امت، هر تکه ای از این امت رسولی فرستاده از سمت آل محمد داره که یخرج الی القرن الذی هو الیهم رسول و هم الاولیا و هم الرسل، این خارج میشه به سمت همان امتی که به سمت آنها فرستاده شده و آنها آن رسولانند، اولیا هستند. و اما قوله تعالی، این که در ادامه آیه فرمود فاذا جاء رسولهم قضی بینهم بالقسط، معناش اینه که معناه ان الرسل یقضون بالقسط و هم لا یظلمون کما قال الله، یعنی آن رسولانی که از سمت آل محمد میان قضاوت به حق میکنند و آنها ستم نمی کنند که همچنان که خداوند متعال فرمود. خب این هم به عنوان آیه آخر. پس هر زمانی در هر قرنی، قرن همیشه لزوم به معنی صده نیست اگرچه به این معروف هست، اما هر قطعه ای رو میگن قرن. در هر قرنی در هر صده ای از آل محمد فرستاده ای میفرستن. خب اون شخصی از آل محمد که مستحفظ امروز نگهبان دینه و خدا حفظش کرد او رو برای مأموریت آخرالزمانی و که هدف تمام انبیا است محقق کنه، چه کسی است؟ امام محمد بن الحسن المهدی. معنای آیه اینه که امام محمد بن الحسن المهدی همواره در طول غیبت رسولانی رو میفرستاده برای مردم. اما آیا این رسولان می آمدن و خودشون معرفی میکردن علنی و بیانه آشکار می آوردن یا نه؟ برای اینکه از این بحث مطلع بشید، حتما خطبه اکمال الدین سید احمد الحسن سلام الله علیه رو گوش بدید، تدریس های اکمال الدین. اگر فرصتی شد در ادامه جلسات یک جلسه بهش خواهیم پرداخت. در اونجا سید احمد الحسن با استدلال قرآنی محکم و روایی محکم بیان میکنه که در حقیقت ما نمیتوانیم معتقد باشیم به این که زمین و زمانی خالی از حجت خدا باشد. نخیر، در هر زمان حجت خدا هست. اگر حجت خدا غایب شد، یعنی تغییب شد، در حقیقت او قطعا نایبی و وکیلی و رسول و فرستادهی دارد. اما اگر مردم قابل باشند، پذیرا باشند، در حقیقت مشتاق و باشند، دنبال هدایت باشند، او آن رسول خودشو معرفی خواهد کرد و اتمام حجت خواهد کرد. اگر پذیرا نباشند، او خودشو معرفی نمی کنه. اگرچه شاید به کسانی که طالب هستند و اقلیتی باشند، برای اونها دین واقعی رو، یعنی احکام واقعی رو، عقاید صحیح رو بیان بکنه. و اینها رسولان امام مهدی و ای بسا بعضی از آقازاده های امام مهدی علیه السلام بودن که در طول زمان غیبت همواره برای هدایت مردم به صورت گمنام بین مردم ایفای نقش میکردن، فقط به کسانی که طالب حق بودن. اما چرا اظهار نمیکردن و چرا امام مهدی ظهور علنی نمیکرده؟ چون هیچ زمانی اقلا اون 313 نفر اصحاب قائم که برای دولت قائم آل محمد حد اقل مورد نیاز هستند حاضر نبودند. بنابراین هر زمان در طول غیبت امام مهدی علیه السلام رسولی داشته و به طور خاص در آخر زمان یک رسولی میفرسته، رسول مبین. رسول مبین وقتی آمد، چون بیانه آشکار میاره و حجت رو بر همه مردم تمام میکنه، بعد از آن اتمام حجت قطعا عذاب فراگیر خواهد بود که قرآن کریم از اون عذاب در سوره دخان پرده برداری کرده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.